بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 152 سطر 15 هم. و ازا کان کذالک و کانت الکبرا عرفت بالله حتی سهل یقین بها و کان قولنا کل ما من چنهی ان یمشی فهو به حیوانون و کان الاوسط و آر زنزاتی للحدین به اعتبارین کان القیاس و برهانیه. قائلی گفته بود که ما از صغرای وجودیه و کبرای ضروریه می توانیم نتیجه ضروری بگیریم، پس احتیاجی نداریم که ضرورت برهان و ضرورت صغرا و کبرا رو شرط کنیم. برای گرفتن نتیجه ضروری احتیاجی نداریم که شرط کنیم هم صغرا ضروری باشد هم کبرا ضروری باشد، زیرا که ما از صغرای وجودی و کبرای ضروری هم نتیجه ضروری میگیریم. پس چرا شما شرط کردید؟ این کلام او بود. مثالی هم داشت که کل انسانین یمشی و کل ما هو ماشین حیوان نتیجه گیره فکل انسان حیوان. این فکل انسان حیوان ضروریه، در حالی که از صغرای وجودی و از کبرای ضروری نتیجه گرفته شده. صغرا این بود کل انسانین ماشین بالفعل، نه به ضروره بلکه بالفعل. کبرا این بود که کل ماشین فهو حیوان به ضروره. صغرا وجودی بود جهتش بالفعل آمد، کبرا ضروری بود جهت به ضروره برش آوردیم. و از این دوتا مقدمه نتیجه ضروری گرفتیم. پس می توانیم نتیجه ضروری رو از چنین دو مقدمه هم بگیریم، احتیاج نیست که حتما دو مقدمه رو ضروری، احتیاج نیست که شرط کنیم دو مقدمه ضروری باشه. این حرف اون قائل بود. ابن سینا در جواب گفت این قیاسی که شما ذکر کردید بر میگرده به قیاسی که صغرایش و کبرایش هر دو ضروری هست و لذا نتیجه ضروری میدهد. پس قیاسی که شما گفتید بالقوه یک قیاس برهانی است. اگر این قیاس شما بالقوه قیاس برهانی نبود اعتبار نداشت، اما چون بالقوه قیاس برهانی است و به تعبیری دیگه ارجاع می شود، رجوع داده می شود به قیاس برهانی، از این جهت می شود به منزله برهان و دارای اعتبار. این جوابی که ابن سینا داد. در جوابش این چنین گفته بود، در عبارت این چنین گفته بود که این دو مقدمه ای که شما در قیاستون آوردید بالقوه رجوع میکند به دو مقدمه ای که هر دو ضروری اند. حالا میگه به ازا کان کذالک. ازا کان کذالک یعنی حالا که این دو مقدمه به دو مقدمه ضروری رجوع میکنند و کبرا هم با از طریق علت شناخته شده، جا داره که ما این قیاسه که شما اقامه کردید بهش بگیم برهان، چون بر میگرده به برهان، چون بر میگرده به برهان، بر میگردونیمش به قیاسی که تمام شرایط برهان رو داره و به همین جهت میگیم که این قیاس شما به منزله برهانه. خب حالا اگر این قیاس به منزله برهان شد و مفید یقین شد، نمیتونید بگید که همه جا که صغرا وجودی است و و کبرا ضروری است، میتونیم حکم برهان رو صادر کنیم. زیرا اونجا که ما حکم برهان کردیم جایی بود که این قیاس در قوه برهان بود، و جایی که قیاس در قوه برهان نیست شما حق ندارید رو ارجاع بدید به برهان و باش معامله برهان بکنید. این حبیث که نسینا میزنه که این تتمه حرفای قبل ماست. حالا ملاحظه کنید در این عبارت در کلام ابن سینا میگه در همین مثالی که شما زدید، کل انسان ماشین و کل ماشین حیوان، جهت رو ذکر نمی کنی. کل انسان ماشین جهتش بالفعل بود، کل ماشین حیوان جهتش به ضروره بود. حالا جهت رو کار نداریم. کل انسان ماشین آیا شرایط برهان داره یا نداره؟ می فهمد شرایط برهان داره؟ ماشی که حد وسط است برای انسان که اصغر است ذاتیه، یعنی محمول ذاتی موضوعه. در کل ماشین حیوانم حیوان برای ماشی ذاتیه، یعنی محمول برای موضوع ذاتیه. در هر دو مقدمه محمول ذاتی موضوعه، پس شرط برهان دارن. اما در صغرا محمول ذاتی موضوعه، یعنی ماشی ذاتی حیوان ذاتی انسان است، از این جهت که جنس موضوع در تعریف محمول عکس میشه. قبلا گفتیم اگه موضوع در تعریف محمول عکس شد یا جنس موضوع در تعریف محمول عکس شد، محمول میشه عرض ذاتی برای موضوع. پس ماشی عرض ذاتی است برای انسان چون جنس انسان در تعریف ماشی عکس میشه. میام تو کبرا. تو کبرا محمول یعنی حیوان ذاتی است برای ماشی، از این جهت که خود محمول در تعریف ماشی عکس میشه، خود حیوان در تعریف ماشی عکس میشه، یعنی ذاتی مقومه. ماشی برای انسان ذاتی عرض ذاتی بود، عرض ذاتی بود، اما حیوان برای ماشی ذاتی مقومه. پس در صغرا و کبرا محمول ذاتی موضوع به اعتبار این، یعنی در صغرا به یک اعتبار، در کبرا به اعتبار دیگر. در صغرا ماشی ذاتی است برای انسان به اعتبار اینکه جنس انسان در تعریف ماشی عکس میشد. در کبرا حیوان ذاتی است برای ماشی به اعتبار اینکه خود حیوان در تعریف ماشی عکس میشه. پس به دو اعتبار تو این دوتا مقدمه محمول ذاتی موضوع هست، هم در صغرا هم در کبرا. به این جهت میبینیم این قیاسی که شما تشکیل دادید شرایط برهان رو داره، و چون شرط برهان رو داره به برهان ارجاع داده میشه، و به خاطر اینکه ارجاع به برهان داده میشه حکم برهان پیدا میکنه. هر جا قیاستون یه همچین وضعی پیدا کرد اشکال نداره که بگید به منزله برهانه، ولی این دلیل نمیشه که در همه جا قیاسی که ضروری نتیجه میدهد حکم برهانه داشته باشه. شاید یه جا نتیجه ضروری بدهد، نه این که این ضرورت رو از اون مقدمه گرفته باشیم، خود ماده این قضیه اقتضا میکند ضرورت رو. مثلا وقتی میگیم کل انسان حیوان، خود ماده اقتضا میکنه که به ضروره هر انسان حیوان باشه، نه این که من این ضروری رو از این قیاس به دست آورده باشم. قیاس یک مقدمش وجودی است، یک مقدمش ضروری است. چنین قیاسی نتیجه ضروری نمیده. این نتیجه اگر ضروری شده، نه اینکه چون از قیاس به دست آمده، بلکه چون مادهش ماده است که اقتضای ضرورت می‌کرده. بنابراین نمیتونید در همه قضایایی که صغراشون وجودی است، کبراشون ضروری است، حکم کنید که کل برهانند، بلکه در قضای در قیاسای چنینی می توانید حکم کنید، به شرطی که اون صغرا و کبرای قیاستون برگرده بالقوه به صغرا و کبرایی که در برهان اعتبار می شود. اگر تونستید ارجاع درست کنید، می تونید بگید این قیاس ما به برهان برمی گرده. اگر نتونستید ارجاع درست کنید، نمیتونید بگید قیاس ما به برهان برمی گرده به بهانه این که نتیجه ای که گرفتیم نتیجه یقینیه، چون ممکنه این نتیجه خود مادهش اقتضای یقینی بودن بکنه، اقتضای ضروری بودن بکنه، نه چون حاصل شده از قیاس. اینا مطالبی است که همه شما من گفته بودم، یه خود دارم تکرار میکنم.
این که نتیجه اقتضای ضرورت داشته باشه، باز هم اشکال پیش نمیاد که چطور قضیه که اقتضای ضرورت داره نتیجه یه باز مقدمات این شده که باید نتیجهش تابع خاص باشه.
شما اگر بخواهید به ماده این نتیجه نظر نکنید،
نه به ماده نگاه نمی‌کنید،
تا باید نتیجه رو تابع اخص مقدمتین بگیرید، حتی از جهت از لحاظ جهت.
بله، چرا این قضیه نتیجه واقع شده؟ قضیه که خودش اقتضای ضرورت داره، چرا نتیجه واقع شده برای مقدمتین که ضرورت نداشته؟
خب این چه در اومده دیگه؟
خب هم اشکال پیش نمیاد.
کدومش
اون تابع اخص؟
تابع اخص شما میتونید تابع اخص قرارش بدید. نتیجه رو اینطوری بگیرید، بگید که کل انسانن حیوانون بلفل، به لحاظ قیاستون میتونید بگید کل انسانن حیوانون بلفل، به لحاظ قیاس. اگر نمیگید کل انسان حیوانون بلفل، بلکه میگید کل انسان حیوانون به ذره، به لحاظ خود قضیه است. ولی اگر این قضیه رو با اون لحاظی که از قیاس گرفتید ملاحظه کنید، باید تابع اخص مقدمتن قرارش بدید. منطقه ما به این حیث که از قیاس گرفتیم نگاه نمی کنیم، به ضرورتش نگاه می کنیم، یا اینطور یا این که می گیم مقدمتین رو برمیگردونیم به مقدمه برون، چون ابن سینا اینو میگه. ابن سینا میگه مقدمتین رو برمیگردونیم بعد نتیجه می گیریم. اگرم بر نگردونیم در باطن برگشته هست، این مقدمه در قوه مقدمه برهان، لذا نتیجه ضروری میگه. ما میگیم شما میتونید نتیجه ضروری نیارید، نتیجه رو وجودی بگیرید، اگر رعایت کنید اتخاذ این نتیجه از قیاس را. اما اگر نه، به خود نتیجه نیا کنید، اتخاذش از قیاس رو نگاه نکنید، میتونید غیر ضرورت بگیرید. شما که غیر ضرورت میرید، یا به خود نتیجه نگاه میکنید که غیر ضرورت میرید، یا به این نگاه میکنید که اون دوتا مقدمه ای که در قیاس به کار رفته بالقوه مانند مقدمه برهانه، به یکی از این دو جهت نگاه میکنید که نتیجتون رو ضروری میارید، ولی اگه به این دو جهت نگاه نکنید نتیجتون باید وجودی باشه، همونطور که میفهمید باید تابع اخص مقدمتون باشه. در مثال ما اینطوریه، در مثال ما کبرا از طریق علت فهمیده شده، ولی صغرا نه. صغرا وجودیه، کبرا ضروری است که از طریق علت فهمیده شده. یعنی کل حیوان، کل ماشین حیوان، این از طریق علت فهمیده شده. علت چیه؟ علت قیاس دیگری است که ثابت میکند کل ماشین حیوان رو. بله، هر جا که کبرا ضروری باشد، صغرا وجودی باشد و این وضعی که داریم میگیم اتفاق افتاده باشد، کبرا از طریق علت به دست آورده. کبرا ضروریه، ضروری این تو فصل شده، پس باید از طریق علت به دست بیاد. حالا یه وقت ممکنه صغراتون ضروری باشه، کبرا وجودی باشه. اگر بشه اونجا، اگر همچین وضعی پیش بیاد، حکم همین نیست که در اینجا میگه. ظاهرن برهان لمبه، چون این علت رو مطرح میکنه. یه کبرا باید از طریق علت به دست بیاد، یعنی بر خود کبرا باید یه برهان لمبه داشته باشی، بعد این کبرا رو بیارین توی قیاس بعدی به کار ببرید، به نتیجه ضروری بگیرید به برکت این برهان، ولی صغرا وجودیه.
علم مثلا این مسئله از این موضوع علم خارج نشه و میتونه برهان یه وبل لیمودن برهان از ذاتی لازم داریم. اینجا یه جوری داره بیان میکنه انگار در برهان بودن برهان هر از ذاتی مدخلیت داره یه جور، اگه فهم اون اشتباه نباشه دوگانگی هست.
دوگانگی نیست، آخر فصل رو سب کنید بیاد. نه آخر فصل، همین فصلی که داریم میخونیم، آخر همین فصل پنجم که داریم میخونیم، آخرش میگه که لم یمکن ان ینتقل من علم الى علم آخر. در آخر همین فصل، دو خط مونده به آخر همین فصل، میگه لم یمکن ان ینتقل من علم الى علم آخر. چون اوسط برای اصغر ذاتیه، اکبر هم برای اوسط ذاتیه. وقتی ذاتی باشه یعنی مخصوص همین موضوع علمه، لذا نمیتونید این برهان رو از این علم به علم دیگه ببرید، نمیتونید معید علم دیگر قرار بدید، نه ناقض علم دیگر. این مخصوص همین علمه، همونی که شما میفهمید در آخر فصل دو گفته، اینجا دو مرتبه تکرار میکنه، معلومه غافل نیست از اونجا. حالا انشالله صبر کنید میاد بحثش. صفحه 152 این سطر 15 هم و ازا کان کزالک. کزالک رو من اشاره گرفتم به چهار خط قبل، گفت یرجع بالمقدمتین فی القوه الى مقدمتین که کبراهما یا کلتاهما ضروریه. این اشاره داره به اون رجوع. ازا کان کزالک یعنی وقتی دو مقدمه قیاس رجوع کنن به دو مقدمه‌ای که قابلیت دارن مقدمه برهان بشن، این یه شرط که رجوع کردن اون دو مقدمه به دو مقدمه قابل. شرط دوم و کانت الکبرا عرفت بالعله حتی سهل یقین و بها، و کبرا هم با علت دانسته شود به طوری که یقین به این کبرا یه امر صحیحی باشد و ما بتونیم بگیم به کبرا یقین داریم چون از طریق علت بهش رسیدیم. این دو شرط. شرط اول رجوع دو مقدمه قیاس به دو مقدمه برهان است. شرط دوم این که کبرا باید از طریق علت دانسته شود تا به توسط این کبرا یقین برای ما حاصل شود. و کان قولنا شرط سوم نیست، این تفسیر همون شرط دومه، منتها شرط دوم رو به طور کلی گفت، حالا در این تفسیرش تطبیقش میکنه بر مثال و با تطبیق در مثال همون شرط دوم رو تبیین میکنه. و کان قولنا کل ما شأنه ان یمشی فهو و حیوانون که کبراست، در بحث ما در مثال ما کان قول ما که این کبراست قولا یقینیا معلوما به علته، یعنی یک قضیه یقینی باشد که از طریق علت معلوم شده. اون شرط دوم که همین بود، اون تا شرط دوم کلی بود، این تطبیق کلی بر مثاله، پس فرقی با اون شرط دوم نمی کنه، یعنی شرط سوم حسابش نکنید. و کان شرط سومه و کان الاوسط آرزن ذاتی ین للحدین به اعتبارین، من صغرا رو آرز ذاتی گرفتم، بله اشتباه صغرا گفتم، صغرا اوسط رو آرز ذاتی گرفتم برای اصغر و اکبر رو آرز ذاتی گرفتم برای اوسط، بله ذاتی گرفتم برای ذاتی، نه اکبر رو هم ذاتی گرفتم برای اوسط. ابن سینا چیز دیگه میگه، میگه اوسط عرض ذاتی است برای هر دو. من اصغر رو اوسط رو برای اصغر عرض ذاتی گرفتم همونطور که ابن سینا گفت، ولی اکبر رو برای اوسط ذاتی گرفتم ابن سینا اینو نمیگه. ابن سینا میگه اوسط برای اکبر عرض ذاتی است، نه اکبر برای اوسط ذاتی است. ولی بیان همونیست که عرض کردم، بیان مطلب و سبب مطلب همونیست که عرض کردم. البته حرف منم درست بوده، ولی ابن سینا اونو نمیگه. و کان الاوسط آرزن ذاتی للحدین، یعنی اصغر و اکبر، اما به اعتبار این، به یک اعتبار اوسط عرض ذاتی اصغر است، به اون اعتبار این است که جنس اصغر در تعریف اوسط اخذ می شود. پس اوسط می شود عرض ذاتی برای اصغر، اما در اکبر اینطور نیست. ماشی که اوسط است برای حیوان که اکبر است عرض ذاتی است. چرا؟ چون خود حیوان در تعریف ماشی اخذ می شود و چیزی که حیوان در تعریفش اخذ شود عرض ذاتی است برای حیوان. پس ماشی که حد وسط عرض ذاتی است برای حیوان. همون که توجه میکنید ماشی برای هر دو عرض ذاتی شد، هم برای انسان هم برای حیوان. برای انسان عرض ذاتی شد چون جنس حیوان در تعریف ماشی اخذ میشه، برای خود حیوان عرض ذاتی شد چون خود حیوان در تعریف ماشی اخذ میشه. پس اوسط برای هر دو ذاتی است. اگر این سه شرط حاصل باشد کان القیاس برهانیه، قیاس برهانی میشود اگر چه ظاهرش برهانی نیست، یعنی صغرایش وجودی است و کبرایش ضروری. ظاهر ظاهر برهانی نیست، ولی چون این سه شرط درش رعایت شده این قیاس می شود برهان. و کانه که انک تقول، این و کانه که انک تقول داره قیاس رو بر می گردونه به برهان، یعنی قیاس رو بر می گرداند به آنچه که این قیاس قوه آن چیز رو دارد. این قیاس قوه برهان رو دارد، قیاس رو بر می گرداند به همون چیزی که قوه شو دارد، یعنی بر می گرداند به برهان. وقتی یه قیاس اولی درست میشه قیاس ثانی، میگه قیاس اول بالفعل قیاس ثانی نیست، ولی می تواند به قیاس ثانی رجوع کند، لذا حکم قیاس ثانی رو دارد. قیاس اول چی بود؟ کل انسانین ماشین و کل ماشین حیوان. همونطور که توجه میکنید حد وسط ماشی بود. اما قیاس دوم اینه کل انسانین یسه و عیمشی، نمیگیم ماشین، میگیم یسه و عیمشی. بعد میگیم کل ما یسه و عیمشی پا و حیوانون، نمیگیم کل ماشین پا و حیوانون. حد وسط رو عوض میکنه. حد وسط در قیاس اول ماشین بود، چه در صغرا چه در کبرا. در قیاس دوم یسه و عیمشی بود، بازم چه در صغرا چه در کبرا. قیاس عوض شد، قیاس اول به قیاس دوم تبدیل شد و قیاس دوم برهان بود، به این مناسبت قیاس اول هم برهان شد. و کان کندکه تقول، گویا گفتی کل انسان یمکنه ان یمشی و یسه ان یمشی. کل انسان میشه اصغر و موضوع، یمکنه ان یمشی و یسه ان یمشی میشه اوسط و محمول. این صغرا بود که توجه کردید در این صغرا ماشن رو برداشتیم، یمکنه ان یمشی و یسه ان یمشی رو به جاش گذاشتیم. بعد کبرا رو میگیم و کل ما امکنه ان یمشی و سه ان یمشی و کل ما امکنه ان یمشی و سه ان یمشی و هو ایوان. این ما امکنه ان یمشی و سه ان یمشی بازم اوسطه که به جای اون اوسط اول یعنی ماشن گذاشتیم. وقت نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که فکل انسانن حیوانون به ضروره. فلما کان القیاس المذکور، قیاس مذکور قیاس اول بود که هنوز ارجاعش نداده بودیم، قیاسی بود که حد وسطش ماشی بود. فلما کان القیاس المذکور فی قوت هذا القیاس، چون قیاس مذکور در قوه حاضر قیاس بود، یعنی در قوه همین کل انسان یوم کنن ینشی تا آخر بود، انتج یقینن، این قیاس یقین نتیجه داد. چون قیاس دوم چه قیاس اول به او رجوع می کند، یقین نتیجه می دهد. پس قیاس اول هم چه به قیاس دوم رجوع می کند، یقین نتیجه می دهد، یعنی نتیجهش یقینی می شود. خب توجه کردید که ایشون قیاس اول و قیاس دوم برگردون. من قیاس اول و قیاس دوم میگم چون روشن دیگه، اون قیاسی که اول ساخته شد اول بود، بعد ارجاع داده شد به قیاس دوم، یا قیاس دوم دوم ساخته شد. در همین عبارت هم، در همین عبارت هم به ترتیب میگه قیاس فلان مکانه قیاس المذکور کم قیاس اول بود فی قوت حاضر قیاس که قیاس دومی. بنابراین اگه بعدن هم قیاس اول و دوم گفتم روشن باشه که منظورم چیه. ولی سی از رفی زالک الا یکون هو و حاضر قیاس به اینهی بلفی، ممکن اینجا توهم بشه که قیاس دوم قبول داریم برهان است و نتیجه یقینی میدهد، اما قیاس اول اون که برهان نبود، اون که عین قیاس دوم نبود، به تعبیر ابن سینا بالفعل قیاس دوم نبود، قابلیت رجوع به قیاس دوم داشت، الا اون بالفعل یه قیاس دیگه بود، این یه قیاس دیگه است. عباراتش نیا کنید فقط اصغر و اکبرش مشترکن، حد وسطش متفاوته. وقتی حد وسط متفاوت بشه قیاس عوض میشه. خب پس قیاس اول قیاس دوم نبود، چگونه شما قیاس اول برهان قرار دادید؟ اگر قیاس اول این قیاس برهان بود، قیاس دوم بود، شما میتونید همونطور که قیاس دوم برهانه قیاس اول هم برهان کنید، ولی در اینجا قیاس اول این قیاس دوم نیست، با هم متفاوتن. پس نمیتونید بگید قیاس دوم برهان است پس قیاس اول هم برهان است. ایشون میگه این ضرر نداره، ضرر نداره که قیاس اول این قیاس دوم نیست، بلکه همون اندازه که قیاس اول میتواند به قیاس دوم برگردد کافی است و همون برای ما استفاده داره. لازم ضرر نداره که عینیت بین این دو قیاس نباشد. ولیس یضر فی ذلک، ذلک رو توجه کنید، افاده یقین در قیاس اول، در قیاس اول افاده یقین در قیاس اول را ضرر نمی رساند الا یکون هو و حاضر قیاس به اینهی بلفل. لیس یضر ضرر نمی زند فی ذلک، یعنی در افاده یقین به وسیله قیاس اول. آخه ما میگیم قیاس اول هم افاده یقین میکنه، ایشون میگه در این افاده یقین ضرر نمیزند و این افاده یقین رو رد نمیکند این مطلب که الله یکون هوه، هوه این قیاس اول، حاضر قیاس این قیاس دوم، بینه این که قیاس اول این قیاس دوم نیست بالفعل ضرر در افاده یقین نمیزند. قیاس اول افاده یقین میکند حتی اگر چه این قیاس دوم نیست. روشن عبارت چی منو؟ بالفعل قید هو و هازا، قید نسبت به این مبتدا خبر گفتیم. بله، یعنی اون قیاس اول بالفعل قیاس دوم نیست، بلکه بالقوه قیاس دومه. قیاس اول بالفعل قیاس دوم نیست، واضحه، بر میگرده به قیاس دوم، پس بالقوه قیاس دومه. این بالفعل قید اون رابطه بین مبتدا خبره. گفتیم قیاس اول قیاس دوم نیست بالفعل، بلکه قیاس دوم است بالقوه. این ضرر به افاده یقین به وسیله قیاس اول ندارد. ما به وسیله قیاس اول میتونیم افاده یقین داشته باشیم ولو قیاس اول این قیاس دوم نیست. این عین نبودن ضرری به اون افاده یقین نمی‌رساند.
نسبت
به این نقید قیاس دومه. بله، قیاس اول این قیاس دوم نیست، اینطوری معنا میکنه بالفعل، یعنی قیاس اول میتونه به قیاس دوم برگرده، ولی اینش نیست. فإنه ليس اليقين إنما جاء من كونه بالفعل هكذا. یقین ما به عبارت ترجمه چطوری معنا میکنم؟ یقین ما به قیاس اول از اینجا نیامده که قیاس اول بالفعل قیاس دوم است. تا شما بگویید حالا که بالفعل نیست پس باید قیاس اول مفید یقین نباشد، هاکذا یعنی قیاس دوم. یقینی که ما به قیاس اول داریم این چنین نیست که آمده باشد از این ناحیه که این قیاس اول بالفعل هاکذا بالفعل قیاس دوم است. بالفعل قیاس دوم است. یقین ما از اینجا نیامد، یقین ما به قیاس اول از اینجا نیامد که قیاس اول این قیاس دومه، بلکه یقین ما از اینجا آمد که قیاس اول به قیاس دوم برمیگرده. ما نگفتیم چون قیاس اول قیاس دوم است پس قیاس اول افاده یقین می کند، بلکه گفتیم چون قیاس اول به قیاس دوم رجوع می کند پس قیاس اول افاده یقین می کند. افاده یقین رو به قیاس اول نسبت دادیم، نه چون قیاس دوم است بلکه چون رجوع به قیاس دوم می کرد. بنابراین حالا اگر بالفعل قیاس دوم نیست ضرری به افاده یقین نداره، بازم افاده یقین میکنه، چون اگرچه بالفعل قیاس دوم نیست ولی چون ولی رجوع میکنه به قیاس دوم، و همین رجوع کردن به قیاس دوم باعث میشه که افاده یقین بکنه. هاکذا خبر کان است. بله، خبر کونه نه کانه. بله، هاکذا این قیاس دوم. عبارت دوباره معنا میکنه، فإنه یعنی شنین است، ليس اليقين یعنی یقینی که از قیاس اول حاصل می شود، اینطور نیست که این یقین انما جاء آمده باشد از ناحیه این که این قیاس اول بالفعل قیاس دوم است. یقین از اینجا نیامد که شما بگید حالا که قیاس اول بالفعل قیاس دوم نیست ضرر به یقین وارد می شود. یقین از اینجا نیامد، یقین از اینجا آمد که قیاس اول بالقوه قیاس دوم است. پس اگر قیاس اول بالفعل قیاس دوم نباشه به یقین ضرری وارد نمیشه، چون یقین از طرف بالفعل بودن نیامد، از طرف بالقوه بودن آمد. بنابراین اگه ما بالفعل بودن رو نداشته باشیم یقین ضرری پیدا نمیکنه. روشن بود؟ تعلیل لیس یزور رو بره، فإنه لیس الیقین تعلیل برای لیس یزور. بل لو لم یکن الا کونه بالفعل هاکذا لم یقع یقینان. بله، تو نسخه کدوم نسخه؟ حالا من با همین بل معنا میکنم، حتی هم درسته. بلکه اگر ببینید با بل معنا میکنم، حتی که شما میفهمید اونم بعدا معنا میکنم. البته حتی رو به نظر میسه واضح‌تر میکنم، واضح‌تر میکنم، ولی بلم درسته، لازم نیست حتما بلا تبدیل کنیم به حتی. بلکه اگر نبود الا کونهو بالفعل هاکذا اگر نبود مگر این که این قیاس اول بالفعل قیاس دوم است، لم یقع یقینون، یعنی اگر افاده یقین، اگر افاده یقین منحصر بود به این که قیاس اول قیاس دوم باشد، یقینی حاصل نمی شد، چون قیاس اول قیاس دوم نیست. پس توجه کنید، اگر افاده یقین منحصر بود به این که قیاس اول بالفعل قیاس دوم باشد، ما یقینی نداشتیم، چون قیاس اول بالفعل قیاس دوم نیست. چون قیاس اول بالفعل قیاس دوم نیست ولی ما یقین داریم، پس معلوم میشه که لازم نیست که قیاس اول بالفعل قیاس دوم باشد، بلکه کافی است که قیاس اول بالقوه قیاس دوم باشد. توجه کنید چطوری معنا کردم؟ با بل میسازه، یه خود سخت هست ولی میسازه. اما اگر به جای بل حتی بذارید، که میگید در نسخه هم در بعضی نسخ به جای بل حتی به عنوان تفسیر گذاشتن، نه نسخه، بله بالاش نوشته، بز اون اگر بل رو بردارید به جاش حتی بذارید، یا بله من حتی بگیرید، خیلی راحت معلوم میشه. عبارت قبلی اینطوره، یقین از یقین به قیاس اول از ناحیه این که این قیاس اول بالفعل قیاس دوم است نیامده تا شما بگویید اگر یقین بودن، یقین افاده کردن منحصر به این باشد که قیاس اول قیاس دوم است، یقینی واقع نمی شود. اونطور نبوده تا شما این چنین بگویید، یعنی اینطور نبوده که یقین به قیاس اول از طریق عینیت با قیاس دوم بیاد، تا شما بگویید اگر عینیت نیست یقین نیست. توجه میکنید عبارت خیلی خوب رو معنا میشه. من عبارت خلاصه بیارم، یقین ما به قیاس اول از باب عینیت نیست، تا شما بگویید اگر عینیت نباشد یقینی نیست. بله اگر از باب عینیت بود حق داشتید بگویید وقتی عینیت نیست یقین نیست، ولی یقین از باب عینیت نبوده تا اگر عینیت نباشد یقین نباشد. عبارت خیلی خوب معنا میشه اگر به جای بل حتی بذارید. اما اگر بل رو به معنای خودش بگیرید، همونطور که اشاره کردم، اونم معنا میشه و معناش هم درسته. بله؟ بل باشه بهتر از حتی هست، دیال هر جور دلتون میخواد. بل هم معنا میشه، حتی هم معنا میشه، هر دور هم من معنا کردم. خوبه اگه یه خود معنا براتون مبهمه، معنایی که کردم هر دور رو بنویسید، هر دور رو بنویسید، بعد با هم مقایسهش کنید، رو عبارت تطبیق کنید، مطلب کامل حل میشه. اون جایی که در گفته مطلب حل نمیشه، اون گفته رو بنویسید، چون انسان روی نوشته متمرکز میشه، گفته نه که عبور میکنه، ممکنه ذهن یه ذره‌شو نگیره پرت بشه، اما نوشته ثابته، چون ثابته خوب میتونه تطبیقش کنه. همیشه در جاهایی که تو گفته گیر میکنید، گفته رو بنویسید، بعد فکر کنید، ببینید حل شد. بل وقع الیقین، این بل وقع الیقین اضراب از بل لو لم یکن الا کونهو نیست، اضراب از فنهو لیس الیقین انما جاء من کونه بالفعل هکذا است، اضراب از اونجاست. گفتیم که این چنین نیست که یقین از اینجا بیاید که قیاس اول بالفعل قیاس دوم است، بلکه یقین از اینجا میآید به سبب کونهی بالقوت هاکذا، به سبب این که قیاس اول بالقوه هاکذا یعنی قیاس ثانی است. پس یقین به قیاس اول از اونجا نمیاد که قیاس اول بالفعل قیاس دوم است، بلکه از اینجا می آید که قیاس اول بالقوه قیاس دوم است. بعد میگه ولو لم یکن، یعنی اگر این قوه نبود یقین نبود. پس اون که نقش دارد در یقین، در افاده یقین به قیاس اول، اون که نقش دارد این است که قیاس اول بالقوه قیاس دوم است، نه این که قیاس اول بالفعل قیاس دوم است. حالا اگر بالقوه قیاس دوم نباشد افاده یقین نمی کند، اگر بالفعل قیاس دوم نباشد گفتیم افاده یقین می کند، چون بالقوه قیاس دوم هست. حالا اگر بالقوه هم قیاس دوم نبود، هم که بالفعل قیاس دوم نیست، بالقوه هم قیاس دوم نبود افاده یقین نمی شود. ولو لم یکن فی قوته ذلک، اگر در قوه قیاس اول ذلک یعنی رجوع به قیاس دوم نبود، استحال وقوع الیقین به یعنی به قیاس اول، محال بود که یقین به قیاس اول حاصل بشه. خب عبارت مشکل بود، من دو مرتبه تکرار مختصری بکنم. این چنین نیست که منحصراً یقین از طریق قیاس اول به این جهت باشد که قیاس اول بالفعل قیاس دوم است، بلکه اگر قیاس اول بالفعل قیاس دوم باشد، قیاس اول میتواند افاده یقین کند، بالقوه هم قیاس دوم باشد باز قیاس اول میتواند افاده یقین کند. تنها در جای افاده یقین نمی کند که قیاس اول بالقوه هم قیاس دوم نباشد، همونطور که بالفعل قیاس دوم نیست، اگر بالقوه هم قیاس دوم نبود افاده یقین نمی کنه. این خلاصه عبارتی است که خوندیم و انصافا عبارت دشواری بود ولی مطلبش آسانه. لولم یکون فی قوتی ذلک، ولی ذلک اسم لولم یکونه. لولم یکون فی قوت قیاس اول ذلک یعنی رجوع به قیاس دوم، استحال به قول یقین به یعنی به قیاس اول. این اسمای اشاره و زمیران این خیلی مهم هست، باید بهش توجه کامل بشه.
این نسخه
فی قوت ذلک داشت، قوتهی نداشت نسخه اینجا در پاورقی ما اشاره کرده، بعضی نسخه ها فی قوت ذلک دارن. لولم یکن فی قوت ذلک یعنی فی قوت قیاس اول، لولم یکن رجوع به قیاس دوم، وقت رجوع به قیاس دوم هست که رجوع عبارت، ولی عبارت ما بهتره که فی قوتهی داره، فی قوتهی عبارت صافیه. اینجاهایی که عبارت سخته اگر یه خوردم تصرف درش بکنیم خرابترش کنیم یه بدتر میشه. همین نسخه که داریم نسخه خوبیه. البته اون فی قوت ذلک هم معنا میشه، فی قوت ذلک یعنی فی قوت قیاس دوم، نه فی قوت قیاس اول، فی قوت قیاس اول که رجوع کند به قیاس دوم، اون رجوع کند به قیاس دومش حذف کردیم. خب بقیه مطالب بدیم و جلسه بعد.